أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهة سوم از بحث ذیل متن است. مرحوم سید فرموده است و مع الشک یعمل بالحالت السابقه و مع عدم العلم بها فالاحوط الاخراج. در فرض اینکه شک کنیم آیا تمکن هست یا نیست، بعد از اینکه ایشون گفت مدار در تشخیص آن عرف است، به حال به عرف کرد، و اگر شک شود عمل به حالت سابقه می شود اگر حالت سابقه ای باشد، و الا احتیاط کرده است در اخراج جایی که علم به حالت سابقه ندارد. این حکمی را که در بحث شک ایشون وارد کرده است، بیان کرده است، برای اشکال است و مشهور هم اشکال کردن محققین. اشکال ها هم وارد است جمله، زیرا این شک در تمکن و عدم تمکن مانند هر شک در موضوع هر حکم دیگری، گاهی شک مفهومی است، شک در مفهوم تمکن است، آیا این مقدار از در اختیار بودن مال مثلا کافی است برای تمکن یا کافی نیست، مثلا گم شدن یک روز دو روز کافی است تمکن را رفع کند عرفاً یا کافی نیست. اینو میگیم شبهه مفهومیه، یعنی اون عنوان و مفهومی که موضوع حکم است عنوان تشکیکی است، مراتبی داره، بعضی از مواردش عرف هم داره شک میکنه، نمیدونه هست یا نیست. نوع دیگر شک، شبه شک در مصداق است، موضوع است، میدانیم مفهوم تمکن مثلا اگر این چیزی باشد اینجا نیست. پس کنید شک میکنیم این مال دین داده شده است یا نه، اگر دین داده شده باشد یا مهر قرار داده شده باشد دیگه تمکن نیست یا ملک نیست در این مثال. یا شک بکنیم اصلا این مال خود در کل سال گم شده بوده است یا نه، اگر در کل سال گم شده باشد قطعا تمکن نیست. شک در خارج است، در موضوع مصداق خارجی است. این شبهه شبهه مصداقیه است، شبهه مفهومی، یعنی شبهه مصداقی هم از مصادیق شبهه موضوعی است. این بقیه موارد مثلا اگر عنوان فاسق خارج شد از اکرم العاله، گاهی در مفهوم فاسق شک میکنیم آیا فاعل صغیره شامل یا نه، کسی فاعل صغیره است ولی فاعل کبیره نیست. این شبهه مفهومی است، نمیدونیم مفهوم فاسق الا الفساق خارج کرده مثلا فاسق را از وجوب اکرام اینجا صادق هست یا نه، به جهت اینکه مفهوم را نمیدونیم. موسع است، کل فاعل زنده است یا فاعل زنده کبیره است بالخصوص. گاهی هم نه، شک ما مصداقی است، میدونیم مثلا فاسق همون فاعل صغیره است فقط، نه بیشتر. یا اگر هم شک داریم اون شک رو اینجا نداریم، شک داریم در اینکه زید عالم آیا گناه کبیره رو انجام داده یا نداده، یا گناه انجام داده بوده گناه کبیره رو فاسق شده بوده، شک می‌کنیم آیا توبه کرده پس مثلا عادل شده، چون با توبه مثلا عادل میشه یا نه. اینجا شک در مصداق است نه در مفهوم، نمیدونیم اون مصداقی که بوده عوض شده در خارج یا عوض نشده. اینجا هم همینجور، گاهی شک ما در این است که این مقدار از استیلاء بر مال کافی است برای تمکن یا کافی نیست. یه روز دو روز مثلا گم شدن کافی است، ولی اینکه تمکن صرف نکند فی یدهی حولا صرف نکند یا کافی نیست عرفن، این یه نوع شکه است، این شبه مفهومی است. فرزن به عرفم رجوع کردیم، عرفم شکه. یا مثلا اگر غاصب غصب کرده ولی گفته تو این تصرف رو بکن، این مقدار از تصرف رو که اجازه داده آیا این مثلا تمکن رو میاد از سال صرف میکنن برش تمکن یا نه، عرف هم فرض کنیم شن کنن. خب این شبه مفهومی است. گاهی نه میدونیم که مفهوم تمکن مثلا جایی که یک سال گم شده باشد صادق نیست، نمیدونیم یک سال گم بوده یا نه گم نشده بوده، یک سال در دست غاصب بوده است یا نبوده است، این شک مصداق است. اگر شک مفهومی باشه مرجع در موارد شبهات مفهومیه جایی که ما یه عام فوقانی داشته باشیم، عموم اون عامه نه استصحاب حالت سابقه، عموم عام رو بازده بهش رجوع کرد، نه اینکه ببینیم حالت سابقه چیست بگیم مثلا اصل عدم تحقق مثلا غصب است یا عدم تحقق سابقا متمکن بوده حالا متمکن است، قبل از اینکه یه روز بره در غصب بشد و گم بشد متمکن بوده حالا متمکن است، مرجع عموم عام است چون این مخصص است. در حقیقت شرطیت تمکن مخصص عمومات زکات است. در حقیقت اگر شک شد که آیا اینجا اون تمکنی که موضوع است به این مقدار است که اینجا هم شامل میشه، حتی یک روز عدم تمکن هم خارج از عمومات زکات یا نه، موارد اجمال مفهومی مخصص در بحث عام و خاص، بحث تخصیص در اصول خوندیم، موارد اجمال مفهومی مخصص از موارد رجوع به عام است، یعنی مقدار متیقن اونجایی است که مخصص یقینا اونجا رو شامله، مثلا تمکن تمام سال نباشد او خارج در اونجا، در تمام سال این مثلا مقصود باشد، اما در یک روز از سال مقصود باشد آیا تمکن یا آیا اون فیدهی صادق است یا نه، اگه شک کنی برن شبه مفهومیه. این دوران مخصص بین اقل و اکثر، اونجایی که در تمام سال مقصود است او قطعا خارج است مشغول مخصص، بیشتر از اون اینجا یک روز مثلا در سال دو روز در سال مقصود است بعد برگشته، آیا این خارج شده با این مخصص یا نه، این همون اجمال مفهومی مخصص دائر بین اقل و اکثر است که در اکثر مرجع عموم عام، عموم عام چون عام حجت است در همه مواردی که قطعاتی که مخصص اونها رو خارج نکرده است، اونقدر متعقم رو مخصص خارج کرده است، بیش از این چون مخصص مجمل است مفهومش مجمله بین دائر است عرفاً بین اقل و اکثر، صدقش اینجا مشکوک است، بنابراین اون مقداری که متعقن رو خروج از قدر متعقن است و اونجاییست که همه سال مثلا مقصود باشد این مال مازاد بر اون عموم عامه یک بزرکات ثابت است واجب میشه زد و رجوع به استصحاب حکم مخصص اینجا جایی ندارد چون عموم عام حاکم است بر مخصص. علاوه بر این که اینجا اشکال دیگری هم شده است که اگر هراین عام هم نبود باز به استصحاب نمیشه رجوع کرد، چون در شبهات مفهومی و یه بحث اصولی است، اعتقاده اصولی است که آیا در شبهات مفهومیه ما عام اگر نداشتیم، مثل اینکه در مفهوم خود عام اگر شک شد سعه و زیغش که آیا عالم مثلا کیست، مثل میگه اکرم العالم کسی که فرض کنید یه مقداری از علم خودشان فراموش کرده بازم عالمه، از یادت نسیان حاصل میشه براش مثلا عالمه، در اجاره عالم نیست، خود مفهوم عام اگر مشکوک شد دائره بین مفهومش بین اقل و اکثر شد، استصحاب در شبهات مفهومی آیا جاری است یا جاری نیست، این یه بحث اصولی است. اشکال کردن اینجا که اصلا استصحاب در این محال شبه مفهومیه که به احتمال قوی نظر مرحوم سید به شبه مفهومیه است، چون در زید گفته اگر اصل نبود احتیاط اخراج مال است، اینجوری تفسیر شده است. اشکال شده است که اصلا استصحاب جاری نیست در شبه مفهومیه، چون در شبه مفهومیه چه چیزی رو مخواهید استصحاب کنید یا چه استصحابی رو مخواهید بکنید؟ مثلا جایی که شک کردید فاعل صغیره فاسق است یا نه، این شبه مفهومی است. استصحاب موضوعی میخواهید بکنید یا استصحاب حکمی؟ استصحاب موضوعی جاری نیست، یعنی استصحاب مثلا عدم فسق، بگید قبل از اینکه فاعل صغیر فعل صغیر را انجام بده عادل بوده، حالا شک میکنیم با انجام فعل صغیره زن به صغیره آیا عدالتش به هم خورده یا نه، بگیم پس استصحاب بقای عدالت. استصحاب عدالت جاری نیست، بقای عدالت که موضوعیه، یعنی اون مفهومی که درش شک میکنیم، چون روشن مفهوم جا ما شک در امر خارجی نداریم، میدونیم این چه کار کرده است، فعل کبیره انجام نداده است، فعل صغیره را قطعا انجام داده است. شک در تسمیه داریم، آیا این اسمش عالم فاسق هست یا نیست، چون کلمه فاسق نمیدونیم وضع برای چی شده، برای کل فاعل زن پس فاسق است، خصوص فاعل صغیره کبیره پس فاسق نیست. شک در تسمیه و اسم داریم، نه در واقع اون مفهوم. پس شما نمیتونید استصحاب رو روی مفهوم جاری کنید، مسما هم که موضوع، تسمیه هم که موضوع حکم نیست، آنچه موضوع حکمه اون مفهومی است که موضوع قرار گرفته و اون مردده، اون مفهوم بین فاعل صغیره که یقینا هست و فاعل کبیره که یقینا نیست، چون میدونیم فاعل کبیره نیست. استصحاب در کدومی که از این دو مفهوم بخواد جاری کنید؟ شک در اون دو مفهوم ندارید، دو تا مفهوم داریم، یکی من فعل کبیره، یکی من فعل مطلق زن. من فعل کبیره یقین داریم اینجا نیست، من فعل صغیره یا مطلق زن یقین داریم اینجا هست، هیچ کدوم از این دو مفهوم شک در خودش نداریم تا استصحاب درش جاری کنید. شک در تسمیه داریم، کلمه فاسق در لغت داره کدوم یکی از این دو تا وضع شده، تسمیه هم که موضوع حکم نیست، موضوع خود اون مفهومه و در مفاهیمی که موضوع احکامن. شک در لغت داریم، لغت هم که موضوع حکم نیست، مدلول و مفاهیم چه به لغت عربی چه فارسی چه هندی چه ترکی مفهوم موضوع حکمه، ما در مفهوم شک نداریم، اون هست این نیست، استثنا جاری نیست پس در مفهوم. این در موضوع استصحاب موضوعی جاری نیست. استصحاب حکمی هم گفتن جاری نیست در شبهات مفهومیه، بعضی از بزرگان گفتن خیلی خوب استصحاب موضوعی جاری نیست، استصحاب عادل بودن رو نمیتونیم بکنیم، ولی استصحاب یا استصحاب فاسق نشدن رو نمیتونیم بکنیم، عدم فسق رو، چون چرا در دست هست، ولی استصحاب حکمی میکنیم، میگیم این قبلا واجب الاکرام بود، مثلا قبل از اینکه فعل صغیره انجام دهد واجب الاکرام بود، وجوب اکرام رو داشت، حالا شک میکنیم وجوب اکرام ثابت شده است یا نه، هنوز ثابته، استثناء میکنیم بقای را، بقای حکم وجوب اکرام را، نه بقای عنوان فاسق و عنوان عادل را، تا بگید شک ندارید در مفهوم، شک در تسمیه است. عنوان حکم را که عبارت از وجوب اکرام بود، این حکم حالا مشکوکه واقعا، وجدانه ولو جهت شکمون شبهه مفهومیه است، ولی حکم هم میشه مشکوک، همجور که تسمیه مشکوکه به تبع شک در تسمیه حکم هم مشکوک میشه، نمیدونیم این مشمول عام یا مشمول مخصصه، اگر مشمول عام باشه پس وجوب اکرام داره، هنوز باقیه وجوب اکرام، اگر مشمول مخصصه پس وجوب اکرامش رفع شده، حالا واجب الاکرام نیست، استصحاب بقای وجوب اکرام میکنه. گفتن این استصحاب هم جاری نیست، علتش اینه که در شبهات مفهومیه چون شما شک در اون عنوان و مفهوم دارید و در تسمیه شک دارید، در حقیقت نمیدونید حکم رو اون عنوان فاعل صغیره رفته که یقینا اینجا هست، یعنی اون فاعل زن رفته مطلق زن که یقینا اینجا هست، یا فاعل کبیره به خصوص رفته که یقینا اینجا نیست، چون در اون مفهوم شک دارید، در حقیقت شک ندارید، در تسویه شک دارید، یکیش مقطوع العدمه یکیش مقطوع الوجوده، شما استصحاب حکم هم دیگه نمیتونید بکنید، چون این حکم اگر موضوع فاعل اگر فاسق در حقیقت مسمى فاعل مطلق فاعل زن باشه چه کبیره چه صغیره، این موضوع این مفهوم اینجا حالا نیست که ما یقین داریم این فاعل صغیره هست مطلق زن رو اما صغیره و کبیره انجام بده، میشه شک که در بقای موضوع به عبارت اخرى اون مفهوم وقتی مردد شد در حقیقت موضوع مردد میشه بین این مفهوم و اون مفهوم و با تردد این که موضوع کدومه اینجا وحدت موضوع حفظ نشد، شرط جریان استصحاب حتی در استصحابات حکمی اینه که موضوع اون حکم مشکوک نباشه، اینجا شک در خود اون عنوانی شد که موضوع این حکمه، حفظ نشد موضوع حکم، اگر موضوع حکم عبارت بود از عالمی که فاسق نباشد یعنی فاعل صغیر هم نباشد اینجا نیست محفوظ نیست، و این حیثیتی که شک درش شده اون مفهومی که درش شک شده بودن شما مفهومیه شک در اون شک در موضوع در حقیقت و یکی از شرایط جریان استصحاب حتی در استصحابات حکمی حفظ وحدت موضوع احراز موضوعه، اگه احراز موضوع نکردید قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه دو تا خواهد شد، استصحاب جاری نیست، در بحث استصحاب خوندید یکی از شرایط جریان استصحاب وحدت موضوع قضیه این مشکوک و متیقنه است، اینجا قضیه مشکوکمون فاعل صغیره است، قضیه متیقنمون کسی است که فاعل زن نیست نه صغیره نه کبیره، او واجب الاکرام بوده، قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه یکی نشد، حفظ موضوع نشد، اون وقت که واجب الاکرام بوده نه صغیره انجام داده نه کبیره، حالا که مشکوکه چون عنوان فاعل صغیره برایش یقینا صادقه، ما احتمال میدیم موضوع اون بوده، کسی که فاعل هیچ ذنبی نباشه نه کبیره نه صغیره موضوع حفظ نشد وحدته، پس اصحاب حکمی هم جاری نیست، این اشکال کلی است در شبهات مفهومیه مرحوم آقای خویی و بعضی از دیگران کردن در بحث استصحاب و در بحث اصول اونجا جواب داده شده از این که همه جا اینجوری نیست، درسته ما در شبهات مفهومیه در عنوان و مفهوم شک میکنیم در مسمى، آیا اینجا علا احد و تقدیرین این مفهوم اینجا صادقه، علا تقدیر دیگر مفهوم صادق نیست، اون حالت سابقه اگر بخواد استصحاب موضوعی بشه که شک درش نیست، شک در تسمیه است، استصحاب حکمی بشه اگر موضوعش اینی باشه که حالا اینجا نیست و یقیناً مرتفعه موضوع مرتفعه و این وقت موضوع شرطه، این حرف درسته ولی در جایی که اون موضوع و اون عنوانی که ما فعلا درش شک داری یعنی علم داریم علا یک تقدیر هست علا یک تقدیر نیست، اون عنوان در نظر عرف حیثیت تقییدیه باشه برای خود، به عبارت رو در بحث همون وحدت موضوع اونجا گفته شده این که گفتن موضوع باز بی واحد باشه یعنی چی؟ از همه جهات موضوع واحد باشه، اگر این باشه که در شبهات حکمیه هیچ جا دیگه استصحاب جاری نمیشه، چون هر جا ما میخواییم در شبه حکمیه استصحاب کنیم چون یه قیدی یه شرطی یه خصوصیتی در این شرط داریم که این لازمه یا نه، پس استصحاب مهم جاری کنیم در شبه حکمیه، اگر هر خصوصیتی که شک کنیم درش مثلا آب متغیر بعد از زوال تغیرش شک میکنیم آن نجاستش باقیست یا نه شبه حکمی است، چون احتمال میدیم تغیر مادام موجودن ما نجس میکنه، اگر زائل شد دیگه مثلا نجس نمیکنه، نجاستش هم رفت میشه، پس که آب کره مقدارش کره تغیر به اوصاف ثلاثه نجاست پیدا کرده نجس شده، حالا زائل شده ازش تغیر احتمال بدیم زوال تغییر از آب کر باز طهارت کره برمیگردونه، مادام متغیرن آب کثیر نجسه، اما اگر از تغییر رفت بیرون دیگه پاک میشه، خب اینجا ما اساسها بقای نجاست میکنیم، اینجا موضوعی که ما در شک کردیم، شک در خارج که نیست، شک در دخالت تغییر از بقاءن در بقاء نجاست و عدم دخالت، این که آیا حدوثش کافیه برای نجاست حتی بعد از ارتفاع تغییر یا نه بایستی دائم و دار بقاء تغییره، شک در این خصوصیت میکنیم. اگر موضوع نجاست ما یکونو متغیرن حدوثن باشه نجاست هستش، اگر موضوع واقعا ما یکون متغیرن مادام متغیرن باشه نجاست مرتفعه. اگر مادام باشه، اینجا مادام نیست دیگه، پس موضوع عوض شد، تو اسلام بقای نجاست میکنی. اونجا جواب داده شده که وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه از نظر موضوع ملاکش موضوع دلیل نیست، دلیل مخصص و دلیل حکم، وحدت موضوع به لحاظ معروض حکم در خارج عرف، خصوص وقتی حکم را با موضوع خارجیش نگاه کنه ببینه این موضوع خارجی همون موضوع سابقه، موضوع عوض نشده. میزان وحدت موضوع و تعدد موضوع ما اخذ فی دلیل الحکم نیست از قیود و شرایط و خصوصیات، ما هو معروض الحکم در خارجه. در خارج وقتی این آب نجس شده چون متغیر بوده، حالا که زال عن التغیر عرف میگه این همون آبه، یه آب دیگه ای نیست، ما اون آب رو نریختیم یک کور دیگه دیگه این کور گذاشتیم، این همون کور سابقه قبلا نجس بوده چون متغیر بوده، حالا شک میکنیم در این که با زوال تغیرش به اوصاف عین نجاست آیا تغییر طهارت برمیگرده به کور یا نه، کور طاهر بشه یا نه، استصحاب بقای نجاست سابقه بشه، میگیم همون آبه. به لحاظ دلیل بله یه خصوصیتی متغیر میشه که ما شبه حکمی پیدا میکنیم، ولی میزان قیود و شرایط و خصوصیتی که در دلیل اخذ شده نیست، میزان ملاحظه موضوع خارجی است. عرف اینجا در این موضوع خارجی که مستصحب ماست، اگر این صفتی که تغییر کرده مقوم دید، معدد موضوع دید، اینجا قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه دو تا میشه، وحدت موضوع حفظ نیست و الا وحدت موضوع حفظه. خب پس در شبهات مفهومیه باید اون مفهومی که اون خصوصیتی که در مفهومی که در شک هست در سعه و زیغش ببینیم آیا به لحاظ موضوع خارجی که داریم استصحاب میکنیم چگونه است، آیا اون حیثیت تقییدیه است عرفا یا نه، ممکنه حیثیت تقییدیه نباشه مثل تمکن، بالاخره تمکن حیثیت تقییدیه نیست، شرطیست برای وجوب زکات. اینجا اگر دلیل عام را نداشتیم، عموم عام را نداشتیم، استصحاب رو تو حالت سابقه رو میکنیم، نه استصحاب تمکن را که بگید شک در تسمیه است، استصحاب عدم وجوب را میگیم قبل از اینکه این دزدیده بشه این یک روز وجوب زکات نبوده، حالا نمیدونیم آمده وجوب زکات یا نه، استصحاب عدم وجوب زکات. بلکه علاوه بر اون اشکال در اینجا اشکال زائدی هست و اون این که ما به لحاظ وجوب زکات لازم نیست استصحاب حالت سابقه رو بکنیم، ما اینجا یه اصل طولی داریم، این اصل طولی موضوعی هم هست و جاریه، موضوعی به این معنا همین موضوع وجوب زکات و اون این اصل میگیم وقتی شک کردیم آیا تمکن به این مقدار کافیست برای ادب زکات یا کافی نیست و زکات متعلقه، قهرن نتیجه این شک این میشه که آیا این مال با مرور حول یک چهلومش مثلا یک بیستومش منتقل شده به حق فقرا یا نه، حالت سابقه این مال اینه که قبلا همش ملک این مالک بوده، اگر زکات بر این واجب باشه نتیجهش اینه که یک چهلوم این مال متعلق حق فقرا قرار میگیره. ما اشاره میکنیم به مال، میگیم اینجا یه اصل طولی داریم، اون استصحاب بقاء این مال بر ملک مالکش به تمامه، حتی یک چهلومش حتی یک بیستومش مال مالک بوده، خب قبل از زمان تعلق که مثلا آخر حوله نمیدونیم با آمدن حول حالا خرج از ملکش، اگر اون مقدار از تمکن کافی بوده بر تمکن پس خرج این متمکن بوده یک چهلوم شده مال فقیر، اگر نه این باقیش هنوز همش بر ملک خودش همجور که از اول ملکش بوده، استصحاب ملک که اینجا میدونیم جاری کنیم. اینجا دیگه ملک موضوعش ماله، اینجا دیگه ملک موضوعش ماله و این استصحاب شبهه تعدد موضوع درش نیست به هیچ وجه، وحدت قضیه متلاطم و مشروطه درش محفوظه. واسه این اشکال دومه دیگه گردن اینجا که اینجا استصحاب اصلا مجرا نداره و چون عام حجت، عام هم حجت نبود، شبه مفهومی اگر باشه مجرا داره، استصحاب حکمی مجرا داره، بلکه این استصحاب طولی هم مجرا داره. ولی اشکال اول درسته که اگر شبه مفهومی شد، چون اینجا از موارد مفهوم مخصصه، چون دلیل شرطیت تمکن تخصیص زده عمومات زکات، اگر این روایات نبود ما قائل به زکات میشدیم حتی در مالای تمکن منه مالکو. این روایات ما خارج کرد این موارد را از دلیل وجوب زکات، تعلق زکات. اگر شک شد به نحو شبهه مفهومیه، نمیدونیم این مورد را هم خارج کرده یا نه، چون مفهوم تمکن مثلا تشکیکی است، قدر متعقنش اونجاییست که همه سال مثلا مقصود باشه یا اکثر سال مقصود. اینجا را این مقدار شک میکنیم عمومات وجوب زکات هست نه استصحاب، چون استصحاب محکومه اینجا به عمومات وجوب زکات، اون دلیل اجتهادی است و این اصل عملی است. پس در شبهه مفهومی استصحاب جاری نیست، به این بیانی که گفته شد استصحاب موضوعی جاری نیست، چون شک در تسمیه است، شک در موضوع نیست. استصحاب حکمی اگر هم جاری باشه، یا این اصل طولی که ما تصویر کردیم در خود ملک، استصحاب بقای ملک مالک برش بر همه مال و عدم انتقال یک چهلومش به فقیر، این استصحاب فی نفسه ارکانش تامه، ولی محکوم دلیل وجوب زکات که اون دلیل اجتهادی است، در موارد اجمال مخصص، اجمال مفهومی مخصص مرجع عمومات عام تخصیص شده به این مخصصه که اینجا اقتضای وجوب زکات رو داره و حاکمه بر اون استصحاب عدم مثلا وجوب زکات و استصحاب عدم فروج یک چهلو ملک این مال برای فقرا، اون اصل لفظی است، اصل لفظی حاکم بر اصل. و اما اگر شبه موضوعیه شد، بگیم مثلا نظر سید مرحوم سید به شبه موضوعیه است، این که گفته الی شکه که البته بعیده و مع الشک، چون اول گفته یرجع المدار و فتمکن علی العرف، بعد گفت و مع الشک، ظاهرش اینه که یعنی همون جایی که به عرف رجوع میکنی اونجا اگر شک کنی، یعنی عرف هم شک کند، نه اینکه در یه فرض دیگری رفته. حالا بگیم ناظر به شبهه موضوعی است، چون در شبهه حکمیه روشنه که مرجع عموم عامه اینجا، چون شبهه در شبهه مفهومیه مخصصه، شبهه مفهومیه مخصص دائره بین اقل اکثر میشه و در اکثر رجوع به عموم عام باستی بکنه، عموم عام وجوب زکاته نه عدم زکات، و دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. ولی زمان بعضی ها گفتن اما از شک ایشون نظرش به شبهه مصداقیه است، گرچه خلاف ظاهره، نظر به جاییست که شک مصداقی داریم نه شک مفهومی. در مفهوم شک نداریم، میدونیم مثلا این اگر یک ماه فرض کنید مسروق باشه دیگه تمکن نیست، عرفاً فی یدهی قولاً صادر نیست، ولی میدونیم این یک ماه مسروق بوده یا یه ماه سرقت نشده بوده، از سرقت نشده، شک در خارجی است، یا گم شده یا اصلا گم نشده بوده. اینجا استصحاب مثلا حالت سابقه به میگه نگاه کنید قبلا چی بوده، قبلش گم نشده بوده، حساب کنید که نه گم نشده، پس مال ضایع و غائب و گم شده نیست، استصحاب بقاء المال هست بر در ید مالکش. اینجا حالت سابقه مشکوکن فیها در خارج را شک میکنیم دیگه، شبه مصداقیه و موضوعیه است، شبهات مصداقیه هم شبهات موضوعیه است، استصحاب حالت سابقه میکنیم. اینجا دیگه تمسک به عام جایز نیست، چون عام تخصیص خورده، یعنی اگر یک ماه این گم شده بود این دیگه تمکن نیست به حسب فرض، تخصیص خورده، پس عام مخصص موضوعش میده میشه نقیض خاص. مالی که یک ماه و بیشتر مثلا مسروق نباشه، این مشکوکی که یک ماه مسروق شده یا نه، مسروقه به عام نمیشه کرد، مسروقه به عام در شبهه مصداقیه مخصصش، مثل مسروقه به عام در شبهه مصداقیه خودش. چون موضوع مبدل میشه بعد از تخصیص به مرکب از عنوان عام و زد یا نقیض عنوان خاص، و این عنوان مرکب مشکوک صدقش، مثل که عنوان عام مشکوک باشه صدقش، و تمسک که به عام در شبه مصداقیه خودش شبه مصداقیه مخصصش دیگه نمیشه کرد. پس باسه رجوع کرد به اصل عملی. اصل عملی هم استصحابه، اما اشک یعملو به حالت سابقه. اینجا یه حرف درست، حالت سابقه اصحاب جاریه، اصحاب موضوعی هم جاریه، اصحاب عدم گم شدن یک ماه چون مشکوک و خارج مشکوکه، احتمال میدیم یه ماه گم نشده باشه، اصحاب کن اون فلیت یک ماه، این رو استصحاب بکنه. می‌فرماید و مع عدم العلم بها فالاحوط الاخراج. وقت اینجا اشکال اینجوری شده که به ذیلش اشکال شده. خیلی خوب، اگر شبه مصداقیه شد حالت سابقه حجت، استصحاب موضوعی جاریه همجوری که ایشون فرمود. ولی اینکه گفته اگر علم به حالت سابقه نداشت، مثلا توارد حالتین بود، یه وقتی از تمکن خارج بود، یه وقتی از تمکن داخل بود، می‌بینیم کدوم متقدم بود کدوم متأخره، اگر اون باقی باشه کدوم قبل از سال بوده کدوم داخل ساله، هر دو استصحاب رو مثلا بکنیم تعارض و تساقط. یا حالت سابقش فرض کرده ایشون مثلا مجهول بوده، حالت سابقه هم از اول احتمال میدیم اینجوری بوده، در غصب بوده، می‌دونم یک ماهش در این طول افتاده یا نه، شاید از قبلم این قبل از هول هم مسروق بوده، حالت سابقه نداشته که ما بتونیم با علم و حالت سابقه نداشتیم، یا علم به دو تا حالت سابقه متناقض داشتیم که استصحاب با هم تعارض کرد و یا اصلا جاری نشد در مورد توارد حالته. یک نظر اصولی هم اینه مثل کفایه که اصلا استصحاب فی نفسه جاری نیست، یا با تعارض و تساقط جاری نیست. بعد از اصل استصحاب رو نداشتیم، ایشون میفرماید ما عدم العلم، ولی اینه فرض کرده نه توارد را، فل احوط الاخراج، اشکال شده که چرا احتیاط کردی، و ما عدم العلم اصل براءت هست، استصحاب دیگه نیست چون مثلا حال تسابقه محرز نیست، ولی چرا او ال احوط الاخراج، این احتیاط ملاکش چیست، شما خواهدی به احتیاط شدید. اینجا اصل براءته، چون وقتی استصحاب نبود نوبت میرسه به اصول طولیه بعد از استصحاب که اینجا شک میکنیم، برای اینکه بالاخره مکلف تکلیفی داره به زکات، داره از براءت از وجوب زکات، تکلیفی داره به ادا از براءت، ذمه‌اش مشغول هست و میگیم از عدم اشتغال ذمه است، و اینجا دیگه جای نسبت به تکلیف اصل براءت، نسبت به وضع اصل براءت ذمه است، چون براءت ذمه برگشته به همون استصحاب عدم اشتغال ذمه است اگر مثلا ذمه مشغول باشه، یا استصحاب بقاء ملک همون اصلی که ما گفتیم که اون اصل طولیه، مرجع اصول طولیه است که اصول طولیه نسبت به تکلیف اصل براءت از تکلیف، نسبت به وضع هم اصل عدم انتقال این مال جزئی از این مال به فقرا و باقی موندن این مال در دست خود مالکش و مملوک بودنش به کله، حتی یک چهلومش یک بیستومش بر ملک مالک اولیش که خود مالکه، این اصل طولی که در تکلیف اصل براءت، در وضع هم اصل عدم براءت ذمه است، استصحاب عدم اشتغال ذمه است، استصحاب عدم انتقال مال خارجی است به فقرا. چرا ایشون فرموده در احوط الاخراج این اشکال رو این داره، این اشکال وارده، مگر البته دو جور سعی شده از این اشکال نه اینکه جواب داده بشه، گفته بشه طبق مبانی خود مرحوم سید، مبنای ایشون اینجا به گفته احوط الاخراج مبتنی است بر مبنایی که ایشون داشته، این مطلب گفته شده که ایشون در بحث شبهه مصداقیه مخصص، چون اینجا شبهه مصداقیه مخصصه، مبنای ایشون رجوع به عموم عامه، گفته شده ایشون در حواشیش بر مرحوم سید مثلا در جای دیگر این حرف، یا بر کلمات مرحوم شیخ این حرف داره که در شبهه مصداقی مخصص میشه رجوع کرد به آن در مکاسب ایشون، حاشیش در مکاسب جای دیگه، که البته بعیده، یعنی در شبهه مصداقی ایشون قائل به اگه یه اشکال می جای کرده لابد اون اشکال بوده، تمسک به عام بشه در شبه مصداقی مخصص. شاید اولا این باشه که این احتیاط ایشون رو اینجوری تعبیر کنیم طبق مبانی خود ایشون، که چون اینجا باب اموال تنها حکم تکلیفی محض نیست، اگر فقط وجوب بود خب بله از در وجوب وقتی شک کنیم براءت از وجوبه، ولی اینجا بحث ماله، در باب اموال قائل به احتیاط شدن بعضی ها که در باب اموال این مال مردد میشه که یک چهلمش مال خودشه یا منتقل شده به فقرا، حق فقرا شده، زکات شده. در باب اموال بعضی ها احتیاطی هم دیگه، فل احوت الاخراج از باب اینکه اینجا شبهه مال انتقال مال به فقرا داره، در این مالی بخواد تصرف کنه مثلا مشکل ایجاد این باشه، بالاخره این اشکال وارده که بنابر اینکه ما در اموال و غیر اموال فرقی قائل نشیم، اینجا اصول اصل طولی اقتضای عدم وجوب اخراج رو داره، اما وجوب که براءت ازش جاریه، اما حکم وضعی که استصحاب بقای ملک هست، همه این مال مال این بوده، اول نمیدونیم با دخول حول تمام شدن حول منتقل شده یا نشده، استصحاب بقای ملکش هست، استصحاب براءت ذمه‌اش هست و امثال اینها، پس جایی نداره که ایشون بیاد و بگه یجب الاحوط الاخراج مگر اون احتیاط در باب اموال و امثال اینها. پس حکم شک مشخص شد، اگر شبه مفهومی شد یجب الاخراج، چون شک در مخصص بیش تخصیص بیش از مقدار متیقن، اجمال مخصص و دوران مخصص مفهومن بین اقل و اکثر، مقدار اکثرش ره عام درش حجته، مقدار اقل متیقن تخصیص میخوره، مازادش مثل شک در اصل تخصیصه، چون مخصص مجمل شد، مخصص مشکوک شد، حتی عرف هم شبهه مفهومی، یعنی عرف هم شک میکنه، پس مقدار زائدش مشمول عموم عام، عام حجتون ولا علم به تخصیص فی، پس یجب الاخراج. اگر شبهه مصداقیه شد برعکس لا یجب الاخراج، همه مال باقی است بر ملک مالکش. چیا استصحاب عدم تمکن داشته باشین مگر جایی که حالت سابقش عدم تمکن باشه، بله اونجا که حالت ببخشید حالت سابقش تمکن باشه، اگر حالت سابقه تمکن بود و ما نمیدونیم این تمکن رفع شده یا رفع نشده، نمیدونیم دزدیده شده یا نشده، استصحاب تمکن میکنیم، پس میشه موضوع وجوب زکات، زکات متعلق میشه. اگر حالت سابقه تمکن بود استصحاب مثبت، مثبت وجوب زکات در شبه مصداقیه، و هم اگر حالت سابقه عدم تمکن بود حساب عدم تمکن کرده، یا حالت سابقه مشکوک، حالت سابقه معلوم نبود لا علم به ها، یا توارد حالتین بود به طوری که متعارض بود استصحاب در فرض این فرض، در این فروض این سه فرض حالت سابقه عدم تمکن باشه، اونجا حساب عدم تمکن جاریه، اثبات نفی زکات رو میکنه. حالت سابقه معلوم نباشه، اینجا استصحاب نیست، اصل براءت هست و اون اصل طولی عدم انتقال ملک هست. حالت سابقه توارد حالت این باشه، بازم همینجور از نظر تمکن و عدم تمکن، بازم یا جاری نیست یا به تعارض ساقطه، باز اصل طولی داریم که براءت از وجوبه و استصحاب بقای ملکه. پس در شبهه مصداقیه غیر از یک فرض که حالت سابق تمکن باشه و شک کنیم این تمکن رفع شده یا نه، اونجا اصحاب تمکن جاری است و اثبات میکنه تحقق شرط را و ثابت میکنه وجوب زکات را. غیر از این فرض همه فروض دیگر از عدم وجوب زکات، از تکلیف براءت، از وضع هم استصحاب طولی یا استصحاب بقای ملک در جلوه تعبیر کنیم. اینم جهت سوم. مهم جهت چهارمه که این جهت را آیون متعرض نشدن در شرح عروه، ولی خب میباستیم اون جهت متعرض میشدن، یعنی شاید هم بحثش نکردن و الا فتوای صاحب عروه اینه، گفته این شرط پنجم شرط مطلقه به عنوان شرایط مطلق مثل عقل و بلوغ و حریت و تصرف در تمام و تمکن هم شرط کردن. در این جهت چهارم ما میخواییم این بحث کنیم که ظاهر مد و ظاهر بلکه بیش از ظاهر صریح مد و صریح عبارت های بقیه فقها اینه که این شرط شرط تمام التمکن یا شرط التمکن من التصرف شرط است در زکات در همه اصناف زکری، یعنی هم در غلات، هم در انعام، هم در نقده، زکات نقده، هم در مال تجاره. ظاهرش اینه. در این جهت میخوام اینه بحث کنیم که آیا واقعا این چنینه؟ یعنی ما از این روایاتی که گذشت شرطیت تمکن از تصرف را یا فعلیت بودن را، همون استیلاء و عدم خروج از اختیار مالکش و وصول به مالک و فی ید المالک حولن و امثال اینا، هر عنوانی را انتزاع کردیم به عنوان شرط پنجم، آیا مستفاده از این روایات واقعا اینه که این شرط پنجم شرط است در زکات، در همه انواع زکات، چه غلات، چه انعام و مواشی، چه نقدین و چه مال تجاره، یا نه این اطلاق از این روایات استفاده نمیشه؟ این بحث مهمی هم هست، درش اختلاف هم بوده، میبایستی متعرض میشدن در این.